شدیم که به فکر کمترین بها داده میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه محصول فکر و اندیشه خیلی قابل رؤیت نیست و ما چون آدمایی هستیم که همش به نمایش دادن و به عرضه کردن کالامون در واقع میخوایم ببالیم، اندیشه رو نمیبینیم. من یه مثال کوچولو میزنم، بعد آقای فلاحپورم ممکنه حرفای پایانی رو داشته باشه. میگن که اگه کسی بیاد توی حیات خونه شما به من یه کارگر شریف، بیل دستش باشه، کلنگ دستش باشه و یه باخچه ای رو از صبح تا غروب تو هوای گرم بیل بزنه، سه بار بهش چای میدن، میوه میدن، میگن بیچاره چقدر عرق میریزه، چقدر زحمت میکشه، حاصل کارش هم میشه این که یه باخچه رو کنارش آجرچینی کرده و بعد زمینش رو آماده کرده برای کشت. آخرش هم که داره میره بهش علاوه بر دستمزد یه خوراکی چیزی هم میدن. حالا به قول سینمایی ها برش بزنین، کات، یک گیاهشناس، یک کسی که آدم در واقع خاکشناس هست و یک آدمی است که مهندس کشاورزی است، خبره هست، میاد توی همون حیات و کنار همون باغچه از صبح تا غروب با یه دستگاه‌های خاک رو آزمایش میکنه، بعد قدم میزنه، به نور نگاه میکنه، به ارتفاع دیوار نگاه میکنه که چقدر سایه میخوره این سبزی‌هایی که قرار کاشته بشه، آفتاب چقدر داریم، و بعد میره. یک لیوان آب هم دستش ممکنه ندن چون کاری نمیکنه، بیلی نمیزنه، داره فکر میکنه، داره آزمایش میکنه. و آخرش هم اگر بگی آقا 50 تومن بدیم، شما که فقط قدم زدی. که در واقع ببین تفاوت الان کار ما تو این جامعه مخصوصا در امور فرهنگی همینه. شما در مورد فیلم ها، ایشون خودش فیلم نامه نوشته، بنده فیلم نامه نوشتم. تو یک فیلمی که الان دیگه کفش میلیاردی هست به لحاظ هزینه، دیگه فیلم آپارتمانی نیست که با 200 تومن 300 تومن قدیما کار میکردن، ببینید به فیلم نامه نویس شما چند میلیون میدن. یعنی همین بیتناسبی رو بگیرید که چقدر به فکر و اندیشه کم بها داده میشه، در حالی که شما اون فیلم نوشت و فیلم نامه رو بذارین کنار، چیزی نداریم برای کار کردن. این الان شده یک فرهنگ و فرهنگ غلط. این باید اصلاح بشه، یعنی بها دادن به فکر، اندیشه و جنبه های فرهنگی در یک کار، وگرنه همون حکایت بیل زدنه است و اون کسی که اومده خاک رو و تشخیص میده که چه نوع گیاهی و چه نوع میوهی و چه نوع فراورده اینجا امکان کشت وجود داره.
آقای فلاحپور، اگه صحبتی دارید راجع به حرفی که آقای حاجی مشهدی زدن بفرمایید. من یه سوال،
این که خیلی بحثای خوبی بود، من حالا یه پیشنهاد میکنم اگه فرصت شد بعد اصلا یه وقتی هم بذارید، چون یه بحث کارشناسی خیلی جدیه راجع به این که چه اتفاقی در سینما ایران افتاد که این ماجرای هیولاوار سلبریتی ها آمدن تمام سینما ایران رو گرفتن و در واقع اندیشمندان اصلا دیگه وجود ندارن و ارزشی ندارن،
اصلا استعدادیابی دیگه از بین رفته.
یعنی ماجرای استارسیزم در سینما ایران چرا به وجود اومد، چه تفکری پشتش اومد، حتی کسانی که شروعش کردن خودشون توی این ماجرا غرق شدن، شده اتفاقی که واقعا نمیدونن باش چی کار باید بکنن. یعنی یه بحران عجیبی که دامنگیر سینمای ایران شده، ولی خب دوستان این کلید این ماجرا رو زدن. حالا سوای این بس، آقای سباق، من چند تا بحث رو بگم که حیفه تو این بحث رو ببینید. نگاه کنید توی کتاب سینمایی ما معمولا سه دسته کتاب سینمایی داریم. مثلا فیلم نامه ها و قصه فیلم ها و فیلم نوشته هستن که عموما چاپ میشن و چیزه. یه دسته بحث های تئوری فیلم و سبک شناسی و تاریخ سینماست که نام کارکردهای آموزشی و فنی داره. یه بحث هست که بحث های بینارشته ایه، مثلا جامعه شناسی فیلم، روان شناسی فیلم، فلسفه و فیلم. ما هر چی تو این بینارشته‌ای داریم، حالا ببین این چیزای آکادمیک کاری نداریم، حالا فیلم نامه که بله به حال بعضیاش چاپ میشه، تئوریای فیلم هم داشتیم، تاریخ نگاریای خوبم داشتیم واقعا، ولی تو بینارشته‌ای نداریم. اگرم داریم ترجمه خارجه، ما بیشتر جامعه شناسی اونجا رو میخونیم. چرا جامعه شناسی سینما ایران نمی‌نویسین؟ چرا جامعه شناسا رو دعوت نمی کنید که آسیب شناسی بکنن که آقا این سینما به خصوم سمت داره میره؟
اصلا نمادشناسی و زبانشناسی با سینما.
دو سال پیش یه جریانی توی برج میلاد دانشکده روانشناسی آمد برای دانشجوهای سطح بالای خودش فیلم پخش میکرد و بعد خود دکترای روانشناسی میومدن راجع به اون فیلم صحبت میکردن، من به عنوان کارشناس فیلمم اونجا باشون صحبت میکردم. ببینید انقدر بحثای جالبی اونجا میشد که حالا من خب یه چیزایی رو میگفتم که دوستان از لحاظ سینمایی نمیدونستن که آقا خب این شیوه میزانسن این کار کرده داره، این مونتاژ این کار کرده داره، مثلا این داره به این سب کار، اینا رو نمیدونستن. اما راجب بحثایی که میکردن راجب کار کرد و تأثیر مخرب بسیاری از گزینش های بصری در سینما ایران به خصوص رو نسل نوپا، یعنی اکادمیکا، یعنی بیماری شناسی، آسیب شناسی، که آقا این فیلم رو مخاطب ببینه چه اتفاقی براش میفته، چون فیلم با ناخودآگاهه مخاطب به خصوص. خب چرا این کارا رو نمیکنن؟ چرا نمیارن بچه های علمی رو سمینارهای مشترک بذارن یا جامعه شناسا رو بیارن جامعه شناسی سینمایی رو؟ آقا داریم کجا میریم؟ واقعا میخوایم که اینجا بریم؟ یعنی واقعا هدف دوستان این است که به اینجایی بریم که الان من و آقای مشهدی دوستان دیگه فکر میکنیم؟ که من واقعا بعید میدونم. یعنی داره سینما ایران، فرهنگ ایران مزمحل میشه. الان یه کتابی که من میخواستم اتفاقا معرفی کنم، چون دوست دارم کتاب معرفی کنم، تو کتابی که مثلا 10 سال اخیر خوندم و خیلی خودو، یکی کتاب سینمای آلن بودیوس. آلن بودیوس از این فیلسوفای فوق‌العاده فرانسوی
تو همون دسته سوم هم قرار میگیره
بسیار نگاه‌های درخشانی داره. این کتاب سینماش فوق‌العاده میتونه تاثیرگذار باشه توی الان به حساب مطالعات سینمایی ما. دوستانی معتقد هستن که از شبکه‌های اجتماعی هم زیاد دیدم گفتن، تو این هفتم زیاد گفتن یا فیلم چیزی جز سرگرمی نیست، حتی گفتن چیزی مثل فوتباله، یعنی بازی فوتبال یه فان انترتینمنت، سینما هم اصلاً چنین چیزی نیست، اصلاً چنین چیزی نیست. اگر مطالعه این کتاب انجام بشه دوستان میبینن که در
ما تیساجمون داره پخش میشه، کتاب دیگه ای هم هست،
یه کتاب عالی ایرانی نوشته شده به نام سینما سوزی در ایران، عباس بهارلو نوشته، خیلی خوبه. این کتاب لازم بوده که اصلا ماجرای سینما سوزی از در ایران چه اتفاقی افتاده، از 1288 شروع شده به انقلاب اسلامی رسیده، چه فرهنگی پشتش هست، چه چیزی هست. ما اینا رو باید راجع به سینما ایران بشناسیم. یه کتاب عالی دیگه هم معرفی میکنم به نام سینمای امنیت ملی، راجع به سینمای امریکا و تأثیر در واقع پنتاگن و CIA در سینما، اینا چجوری در واقع امنیت ملیشون کار میکنه. خیلی بحث جدی هست، چون امروز هم که ما این مسئله تو سینما ایران
یعنی
داریم،
یعنی که استراتژی دارن، یعنی که چشمنداز دارن،
چه قولهایی رو استفاده میکنن، یعنی چطوری خیلی بیاد اون کارو میکنن.
خیلی ممنون، بحثمون خیلی بحث خوبی بود، امیدوارم که بتونیم اینو تو برنامه‌های بعدی با شما دو عزیز ادامه بدیم. با اعلام ساعت 15:38 از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی را آرزو دارم. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه سینما معیار رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما در آغاز دهه کرامت به سر میبریم ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختران رو به شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. و اما همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای شهاب الدین اشرفی، گزارشگر خوبمون از مرکز قم، که در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و شهر مقدس قم استقرار دارند. جناب آقای اشرفی، خدمتون سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنیم این ایام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرغ دلم راهی قم می شود، مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. عمه سادات سلام علیک، روح باداد سلام علیک. همکار خوبم، همه شنوندگان بزرگوار رادیوی وزین گفتگو بهتون سلام میگم. خدا قوت، عصرتون بخیر. اجازه میخوام که از
خیلی متشکرم از شما
بر رسیدن اول ذیقعده میلاد پرخیر و برکت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت رو تبریک بگم به همه شما بزرگواران از قوم مقدس حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، شبستان امام خمینی حرم مطهر. الان که در خدمت شما بزرگواران هستم، به جهت این ایام فرخنده و مبارک، جایزه حرم مطهر خیلی زیبا آذین بندی شده، چراغانی، نصب بنر و پارچه نوشته های مختلف. من خدمت شنوندگان بزرگوار صبح گفتم که برنامه خطبه‌خوانی امروز صبح در حرم مطهر برگزار شد با حضور تولیت محترم حرم مطهر، چند از مردم، علمای اعلام، مراجع بزرگوار تقلید، خادمین رضوی، خادمین حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. همچنین ساعت 10 صبح شاهد همایش دختران بودیم در حرم مطهر، شبستان نجم خاتون سلام الله علیها، و قرار انشاءالله تا دقایق دیگر برنامه شعرخوانی منعقد بشه در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه حرم مطهر. شاعران آیینی شعرهایی رو خواهند بود در وصف مقام شامخ خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها و مقام ارزشمند آقای امام رضا علیه السلام و جمعی کثیری از مردم، حالا چه ساکنان شهر مقدس قم چه زوار گرانقدر، در این همایش حضور خواهند داشت. اگر پرسش خاصی هست من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. فقط عزیزانی که مسافر هستن به سمت شهر مقدس قم و در این ایام دهه کرامت قرار هست در قم بمونن و از مراسم و جشنهای مراسم دهی کرامت استفاده بکنن، چه برنامه هایی تا انشاءالله میلاد فرخنده حضرت امام رضا علیه السلام در شهر مقدس قم برقرار هست، این برنامه ها رو بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که علاوه بر برنامه امروز که برنامه شعرخوانی خواهد بود، در ایام دهی کرامت، ایامی که منتهی میشه به میلاد پرخیر و برکت آقای امام رضا علیه السلام، هر روز و هر شب برنامه سخنرانی رو خواهیم داشت در حرم مطهر. سخنرانی چند از فضلای برجسته حوزه علمی و مولودی خانی مدعیان اهل بیت و با تجربه اینکه استان ناصر قم اشتهار داره به استان 444 امامزاده، نه تنها در حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، بلکه در جوار آثار مقدس امامزادگان قم برنامه‌های فرهنگی از جمله قرائت سخنرانی، برنامه مولودی خانی رو خواهیم داشت. همچنین نمایشگاه‌های متعدد و متنوعی که برگزار شده در آستان مقدس امامزاده سید علی علیه السلام، امامزاده احمد، امامزاده علی بن جعفر و امامزاده موسی مبرقه علیه السلام، عزیزانی که میان شهر مقدس قم زیارت می‌کنن بارگاه کریمه اهل بیت، می‌تونن در این برنامه‌ها شرکت بکنن. همچنین برنامه پیاده روی رو خواهیم داشت انشاءالله فردا جمعه از حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها به سمت مسجد مقدس جمع کرام دین فیروزه جهان اسلام.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای شهاب الدین اشرفی عزیز، گزارشگر خوبمون از مرکز قم. انشاءالله در فواصل برنامه باز هم با شما ارتباط خواهیم داشت و از حال و هوای قم، شهر مقدس قم، گزارش هایی رو از شما خواهیم شنید. متشکرم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خدا
نگه دارت.
امت نوری، نوری منجلی، شیعه عشقی عشقی منجلی امت نوری نوری چون علی در حریم سبز گل ها می روی هر کجا نور است آنجا می روی در حریم سبز گل ها می روی هر کجا نور است آنجا می روی نور کیه؟ دختر موسیب جعفر نور ماست دختر موسیب جعفر نور ماست تربت آن پاک بانو تور ماست تربت آن پاک بانو پر شد از گل گلشن مظلومه پر شد از گل گلشن مظلومه من غلام حضرت
شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو همچنان با ما همراه باشید. دهه کرامت یادآور لطیف‌ترین علایق و مهر و وفاهای کم نظیر یک خواهر نسبت به مقام شامخ و معنوی برادر است. مهر و وفایی که خواهر مهربان و دلداده را به هجرت وادار نمود و غربت و بیماری و مرگ در فصل جوانی را برای او آسان کرد. دهه کرامت یادآور تمام خوبی هاست و یادآور جمال انسانی. آنچه خیر و خوبی و رشد و کمال انسانی است در این دهه که رأس آن حضرت معصومه و حضرت رضا علیهما السلام قرار دارد. دهه کرامت یادآور زهرا و زینب سلام الله علیها و تمام مفاهیم سازنده است که ما در فرهنگ اسلامی داریم در این دهه تداعی می شوند، چون که حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت امام رضا علیها السلام کانون دعا و قرآن و نیایش است. کرامت در لغت یعنی بزرگی، بزرگواری، جوانمردی و بخشش. کرامت یعنی جایگاه و منزلتی که انسان در نزد هم نوعانش والا و با شخصیت معرفی میشه. کرامت امانتی است الهی که به سان گوهر ارزشمندی از سوی خداوند در صدف وجود انسان مؤمن به ودیعه گذاشته می شود و از مهمترین عوامل کمال انسانیت و مقام آدمیت محسوب می شود. کرامت در لغت یعنی گرامی داشتن و بزرگ داشت دیگران. کرامت و عزت و بزرگواری جزئی از سرشت انسان است. اینکه اگر انسان خودش را آنچنان که هست پیدا کند، کرامت و عزت پیدا می کند. کرامت یعنی عظمت و ارزش‌های ذاتی و درونی که در انسان نهفته است و در دیگر کائنات پیدا نمی‌شود. شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش عصرگاهی با شما خواهیم.
با من سنما دل یک دل کو گر سر ننهم یار وانگر دل کو وانگر دل کن با من سنما دل یک دل کو گر سر ننهم وانگر دل کو سیپاه و کم حکمم در جلده شدی سیپاه و کم حکمم در جلده شدی سیپاه منم یا ترکه چله کن ترکه چله کن با من سنما دل یک دل کن گر سر ننهم وام گر گله کن.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه امروز رو خواهید شنید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. میان برنامه سمت اندیشه تقدیم به شما خواهد شد، گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه ورزی.
نوری به سمت بینش. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
امروز مسئولین کشور در معرض یک آزمون بزرگ. آیا حفظ عزت و اقتدار این ملت عزیز را خواهند کرد؟ بنده از روز اول بارها و بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید، هم در جلسات خصوصی این رو گفتم، هم در جلسات عمومی مردمی گفتم، در جلسات خصوصی بیشتر هم این رو گفتم، گفتم به اینا اعتماد نکنید. اگر میخواهید قرارداد ببندید، تضمینهای لازم را فراهم بکنید، بعد صحبت کنید، بعد قرارداد ببندید، بعد امضا کنید، به حرف اینا اعتماد نکن. یکی از چیزهایی که بنده اون وقت به خصوص روش تصریح کرده بودم این بود، گفتم ما این قرارداد رو قبول میکنیم به این شروط، چند تا شرط بود. یکی از شرطها این بود که گفتیم رئیس جمهور وقت آمریکا بنویسه و امضا کنه که تحریم ها برداشته شد. این جزء شرایط ما بود، جزء شرایط بنده بود. خب مسئولین محترم زحمت کشیدن، تلاش کردن، عرق ریختن، نتونستن و این نشد و نتیجهش این است که دارید مشاهده میکنید. دو سال و نیم گذشته است، ما به همه تعهدات عمل کردیم. حالا گفته میشود که برجام را میخواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم. من میگم به اینام اعتماد نکنید. میخواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیارید، تضمین واقعی، تضمین عملی. ولی فردا اینام همون کار رو خواهند کرد که آمریکا کرد، به شیوه دیگه. روش‌های سیاسی و دیپلماسی روش‌های ویژه‌ای است. گاهی لبخند میزنن، در حال لبخند خنجر رو تا دسته تو سینه انسان فرو میکن. دیپلماسی اینه دیگه. اگر چنانچه توانستید تضمین از اونها بگیرید به طوری که بشود اعتماد کرد، خب اشکال نداره، حرکت اون رو ادامه بدید. اگر نتوانید چنین تضمین قطعی را بگیرید که بنده هم بسیار بعید میدونم که بتوانید تضمین بگیرید، اون وقت دیگه نمیشه اینجوری حرکت کرد و اینجوری ادامه داد. مسئله بسیار حساس. امروز مسئولین کشور در معرض یک آزمون بزرگه. آیا حفظ عزت و اقتدار این ملت عزیز رو خواهند کرد یا نه؟ باید عزت این ملت تأمین بشه، منافع ملت باید تأمین بشه به معنای واقعی کلمه، که خب حالا خوشبختانه مسئولین هم بر روی حفظ منافع ملی تکیه کردن، گفتن باید منافع ما تأمین بشه. بله باید تأمین بشه، منتها برای تأمین منافع به حرف فلان رئیس و فلان نخست وزیر و فلان صدر اعظم اعتماد نکنید. حرف اینا اعتباری نداره. امروز یه چیزی میگن، فردا یه جور دیگه عمل میکنن.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو شماره پیامک 30010-35 و تلفن 27-86-10-35 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان